أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر مؤمن. فمن كلام له عليه السلام لكميل بن زياد النخعي قال كميل بن زياد أخذ بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبان فلما أسحر تنفس السعداء ثم قال يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. توفيق داريم در محضر كلام نوراني مولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلين قرار بگيريم. مرحوم سيد رزي در جمع آوري نهج البلاغه، خب عزیزان میدونن تلاش‌های وافری انجام داده، خیلی زحمت کشیده تا این کلمات نورانی رو در قالب خطب و بعد هم که نامه‌ها و کلمات قصار جمع بکنه. حالا این کلمه که عرض کردیم عددش حالا خیلی مهم نیست، چون در شروح مختلف نهج البلاغه عددها با هم فرق میکنه. علت شمینه که گاهی بعضی از جملات کوتاه رو در بعضی از موارد کلمه مستقله حساب کردند، اما در بعضی از موارد دو تا از اونها رو یک کلمه قصیر حساب کردند، دو تا از سه تا از اونها رو کلمه قصیر حساب کردند. اونچه که امروز در محضرش هستیم بخشی از کلمه قصیره ایست که امام علیه السلام داره. البته عرض کردم مثلا در بعضی از موارد این رو در بعضی از شروح عددش میشه 139، در بعضی ها میشه 143، در بعضی ها بین بین. اولش هم یه شرح اجمالی وضعیت رو از خود کمیل ابن زیاد مرحوم رضی آورده که بله اون چه که میاریم فرمایش مولا علی علیه السلام هست، خطاب به اون صحابی خاصشون کمیل ابن زیادی که از یاران و از خصیصین حضرت علی علیه السلام هست. اعتقاد به ولایت مولا داره، حتی در جنگ صفین و نظایر اون در کنار مولا شمشیر زده، و بعد هم سر همین محبت مولا علی علیه السلام به دست حجاج به شهادت رسیده. او که از شاگردان تربیت یافته در مکتب علی علیه السلام هست و دعای کمیل با اون مزامین عالیه رو مولا علی علیه السلام برای او انشاء کرده، جریانی رو نقل کرده که در قالب اون جریان فرمایش مولا علی علیه السلام هم اومده. میگه روزی از روزها امیرالمؤمنین دست منو گرفت و برای اینکه از هیاهوی زندگی شهری و سر و صدای مدنیت فاصله بگیریم منو به بیرون شهر برد. رفتیم به جبان به هر حال گاهی مکان در اثرگذاری کلمات نقش ایفا میکنه. یه وقتی شما یه جمله ای رو تو خیابون به کسی میگید، یه وقتی تو خونه میگید، یه وقتی تو مسجد میگید، خود مکان اثرگذاری رو درش تأثیر داره. امام علیه السلام دست او رو گرفت و به قبرستان برد، قبرستان بیرون کوفه. میگه وقتی از شهر خارج شدیم، امام تنفس سعدا، یه نفس عمیقی که معمولا انسان در حالت حزن و غمگینی نفس عمیق رو میکشه، یه نفس عمیق اینچنینی همراه با ناراحتی کشیدند و منو مورد خطاب قرار دادند. لذا اولش اینه، قال کمیل ابن زیاد، که این وقتی فرمایش مولا نیست، کمیل گفته اخذ بیدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام دست مرا گرفت، فاخرجنی الی الجبان، منو خارج کرد به سوی جبان. جبان عرض کردم یعنی قبرستان. با هم قدم زنان رفتیم به قبرستان کوفه که بیرون شهر هست. فلما اسحر، با به افعال گاهی برای اتصاف به مبدا فعل، شما میگید اسبحه یعنی دخل الصبح، امسا یعنی دخل المساء، اضحا یعنی دخل الضحا. اسحرم یعنی وقتی وارد صحرا شدیم، یعنی از شهر خارج شدیم. فلما اسحر تنفس السعدا، السعدا گفتیم اون نفس عمیق همراه با حزن رو میگن. نفسی کشید که در واقع اینجا صفت برای مفعول مطلق محذوفه، یعنی تنفس، تنفس السعدا، نفسی کشید که اون نفس کشیدن از نوع نفس سعدا بود، یعنی نفس عمیق همراه با غم، همراه با حزن. گاهی دیدید آدم میخواد آه بکشه، یه نفسی میکشه، آه مثلا فلان جریان اینجوری شد، چه زود گذشت، چه بد شد، چه ضرری کردیم، امثال اینها. امام علیه السلام یه نفس عمیق همراه با حزن کشیدند. ثم قال، سپس این فرمایش رو خطاب به کمیل انشاء فرمودند، یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه، این قلب ها در فرهنگ دینی میدونید قلب عبارت از اون عضو، حالا مثلا صنوبری موجود در سمت راست سینه، قفسه سینه نیست. گاهی قلب به معنای ذهن، مغز، حافظه. اینجا هم همینه، منظور قلبی که مدیریت کننده جریان خون باشه، خون کثیف رو بگیره بفرسته به ششها، تصفیه بشه برگرده به قلب، دوباره از طریق بطن چپ بفرسته به تمام بدن، این قلب منظور نظر نی. قلب در اینجا یعنی ذهن، یعنی ما عقل. این عقلهایی که به عنوان امانت الهی در وجود انسان قرار داده شده، اینا اوعیتون، وعا یعنی ظرف، اوعیه جمعش، ظروفی هستند. به هر حال مظروف این ظروف معلومه، اطلاعات و معلوماتی است که در این ظرف ها جمع میشه. خب ظرف معلومه، اعتبار و اعتنا به اون ظرف به اعتبار مظروفشه. شما یه وقتی یک کاسه رو پر از یک ماده کم ارزش میکنید، یه وقتی همون کاسه رو پر از یک ماده با ارزش میکنید، یا به این بین، حالا فرقی نمیکنه. این ظرف ممکنه ظرف کوچیکی باشه، ممکنه ظرف با ظرفیت و بزرگی باشه. این ظرف ممکنه سالم باشه و هر چی رو درش میریزید خوب برای شما حفظ بکنه، ممکنه نه، نشتی داشته باشه، نگهدارندگیش خوب نباشه. امام عقول بشری رو، مغزهای انسان، انسانها رو به ظروفی تشبیه می کنند. ان هذه القلوب اوعیه. خب معلومه فخیرها اوعاها، هرچی نگهدارندگی این ظرف بهتر باشه اون ظرف ارزش بالاتری داره. شمایی که در این مغز اطلاعات و معارف رو می‌ریزید، اگر این مغز و ذهن شما این اطلاعاتی رو که به عنوان مظروف درش قرار گرفته خوب نگهداری بکنه و عند اللزوم بتونید از اونها شما استفاده کنید، این مغز مغز سالم و خوبیه. خیر القلوب فخیرها اوعاها. فاحفظ عنی ما اقول لک. به هر حال تو هم در زمره انسانهایی و خداوند از این قلبها و مغزها به اصطلاح به تو هم داده، من مطالبی رو به عنوان خوراک این مغزت بهت میدم، اینا رو از من بگیر و در مغزت نگه دار. نکته اولی رو که بیان میکنه، انسانها رو امام علیه السلام بر سه قسم قرار میده. یا آقای کمیل توجه داشته باش که الناس و ثلاثه، مردم سه دسته اند. با توجه به وضعیتی که نسبت به مغزشون هست، یا عالم ربانی، اونایی هستن که مغزشون پر از معارف الهی است، معتقدات و استدلالات لازم رو برای درک واقعیات هستی و پرستش خدا در مغز خودشون جا دادند، اینان یه طیفند. امیدواریم همه عزیزان در این طیف قرار بگیرند. اگر عالم ربانی نیستن، گروه دوم، یا متعلمند، دانش پژوهند، دانش آموزند، دانشجو هستند، در پی طلب اطلاعاتند، علی سبیل نجاتین، و دنبال یاد گرفتن معارف دین هستند، تو این مسیر قرار گرفتند و میخوان اون چه رو که اینها رو از مشکلات دنیوی و اخروی نجات میده اونها رو آموزش ببینند و فرا بگیرند. گروه سوم، اونایی که عالم ربانی نیستند، این مغز رو مملو و از اطلاعات و معارف دینی نکردند و به دنبال آموزش های لازم هم نرفتند، متعلم علی سبیل نجات نیستند، همه جون رعا، مثل حالا تعبیر امام دیگه، همه جرو به مگس ریز مثل پشه ترجمه کردن. اون تا حالا اینجا معنای کنایی مراده. اینا انسانهایی هستند، رعا یعنی پست و کم ارزش. پس انسانهای حقیر کم ارزشند، گروه سوم، که این گروه سوم رو حالا معرفی میکنند. این همه جرعا، این انسانهای حقیر و پست کم ارزش، اتباع و کل نائقین، چون انسانهای ساخته شده ای نیستند، برای خودشون فکر و اندیشه لازم رو ندارند. بلکه پیروان هر صدا کننده ای هستند. از نعق به عنوان صدایی که مخصوصا حالا گاهی در مورد کار با حیوانات به کار میره، اون صدا رو میگه تبعیت میکنن از هر طرف این صدا بیاد و اون صدا هرچی بخواد، اتباع و کل نائقین، پیروان هر صدا کننده ای هستن. یمیلون مع کل ریحن، امروزه این اصطلاح رو خیلی داریم، میگیم فلانی حزب باده، باد از هر طرف شدیدتر بوزه به اون طرف میل پیدا میکنه. پس یمیلون یعنی جریان پیدا میکنند، حرکت میکنند با هر بادی، یعنی از خودشون تصمیمی ندارند، در مقابل هیچ جریان و هیچ حرکتی ثبات لازم رو ندارند و مقاومت نمیتونند بکنن، باد به هر جهتی بوزه به همون طرف میرن. یمیلون مع کل ریح، جریان پیدا میکنند با هر بادی. لم یستضیعوا بنور العلم، اینان طلب نورانیت و روشنی نمی کنند از نور علم. اینجا ببینید باز تعبیر کنایی نورانیتی که برای علم هست، و اونهایی که از علم استفاده می کنند در واقع از نورانیت علم کسب نور می کنند، استضاعه می کنند، نورانی می شن. این همه جرعا انسانهای پست بی ارزش، لم یستضیعوا بنور العلم، از نورانیت و ارزشی که برای علم هست نور نمیگیرند، روشنی نمیگیرند. و لم یلجؤوا الی رکن وثیق، پایبند و پناه برنده به یک ستون محکمی هم نیستند. انسان اگر ساختار فکری و شخصیتیش بر اساس اعتقادات ناب شکل بگیره، در همه پستی ها و بلندی ها، در همه مشکلات به همون اعتقادات نابش به عنوان یک ستون قابل تمسک، یک ملجأ و پناه میتونه تکیه کنه. اینان همچین چیزی رو ندارند، رکن وثیقی براشون نیست، ستون قابل اعتمادی به عنوان باورهای راستین و آموزه های دینی در اختیار ندارن که در هنگام برخورد با شدائد و مشکلات به او پناه ببرند، به او بچسبند و فاصله نگیرند، بدونن که پناهگاه اینجا، اینجا باید باشند و به اینجا باید پناه بیارن. نه، لم یلجؤوا الی رکن وثیق. بعد از این که از جهت برخورداری از علم انسان ها سه دسته شدن در بیان نورانی مولا علی علیه السلام، اونایی که عالم ربانی هستند، اونایی که متعلم الی سبیل رشادند، و گروه سومی که همه جرعا اند، در واقع ممیزه بین علم و مال رو که به تبع علم و مال، علم اندوزان و مال اندوزان با هم فرق خواهند کرد، بیان می کنند. ابتدای بیان کلی دارند، یا کمیل العلم خیر من المال. آقای کمیل ابن زیاد در مقام مقایسه حکم کلی اینه، حکم کلی ماهیتاً علم از مال بهتر، جزئیات رو کاری نداریم. گاهی ممکنه در مقام مقایسه علم خاصی با مال خاص آدم به این نتیجه برسه که نه خیر، این مال بهتر از اون علمه، اما مصادیق رو کاری نداریم. ماهیت علم، ذات علم بر ماهیت مال برتری داره. اون وقت در مقام تعلیل وجوه، بعضی از وجوه برتری علم بر مال رو امام علیه السلام بیان میکنن، دقیقا مثل اینکه شما حالا مثلا در مقام قضیه سازی میگید الرجل خیر من المرأه، یعنی ماهیت رجولیت بهتر از ماهیت مرأه بودنه. نه اینکه هر مردی نسبت به هر زنی، نه، در بین زنها فاطمه زهرا سلام الله علیها پیدا میشه به عنوان مصداق مرء بودن که به کل بشریت منهای بعض ترجیح داده میشه. اینجا هم وقتی میگیم العلم خیر من المال، یعنی ماهیت علم از ماهیت مال بهتره. و الا گاهی شما علم لا یعتنا بهی، علم بی ارزشی رو یاد میگیرید، یا مثلا شما رو مخیر میکنن بین اینکه این علم رو یاد بگیری یا این مال رو داشته باشی. از اون طرف میبینید که این مال مالیه که میتونی با اون مال دنیا و آخرتت تأمین کنی، اما این علم گاهی لا یعنا بهه یا لا یعتنا بهه، ارزشی نداره. اینو کاری نداره، موارد رو کاری نداره. در کل وقتی ماهیت ها رو در نظر بگیریم، علم که نوری است که خودش روشن است و چیزای دیگر رو روشن میکنه، نسبت به مال که اگر به عنوان هدف قرار بگیرد غیر از ظلمت و تاریکی چیز دیگری نیست، معلومه که علم بهتر از ماله. بعد هم میفهمد که العلم یحرسک و انت تحرس المال. علم، دانش، شما را از کجیها، از گرفتاریها حفظ میکنه، از انحرافات باز میداره. وقتی شما اطلاعاتی داشته باشید، وقتی شما معلوماتی داشته باشید، حتی تو مسائل مالی دنیوی هم یا کلا سرتون نمیره یا خیلی کمتر کلا سرتون میره. بعضی ها گاهی دعا میکنن، میگن انشالله خدا مثلا یه جو عقل اضافی به من بده، فرض کن مثلا یه گونی طلا هم به شما. بعد میگه یعنی چی؟ میگه من یه جو عقل اضافه رو خدا بهم بده، با یه لطائف الهی، یعنی اون گونی طلا رو از سنگش در میارم. در واقع برای خودم دعا کردم، نه برای ایشون. پس شما تو مسائل علمی و اعتقادی، نه، حتی تو مسائل مالی، تو بازار هم برید، اونایی که اطلاعات علمی اجمالی دارند موفق ترند. اما از علم دین یا حتی علوم دیگر، این که سابقا می دیدیم غالب حوزات علمیه در کنار بازار و در کنار مسجد بود و غالب بازاری ها و تجار عمده صبح اول وقت میبنن یکی دو ساعت سر کلاس علما میشستن، مسائل حلال و حرامشون رو یاد میگرفتند و بعد میرفتن در حجه رو باز میکردند، برای اینکه میگفتن وقتی این چنین باشه حلال و حرام رو یاد میگیریم و وقتی حلال و حرام رو یاد گرفتیم دنیا و آخرتمون آباد میشه. اما اگر بلد نباشیم، ممکن از نظر مالی از طرق خلاف بهره ها و سودهایی ببریم، اما همش اشتباه باشه. یه وقتی یکی از رفقا رو دیدم، وضع مالیش خیلی خوب بود، البته نسبت به ماها دیگه اصلا خوب چه عرض کنم، به 5-6 تا فقط مغازه زرگری داشت، همه اینها رو داد به اجاره، اومد نشست طلبگی، اومد نشست چند سال طلبگی میکن، صرف خون، نحو خون، معانی بیان خون، لومعه، اصول، تا پایان پایشیش حتی رسمن میرفت امتحانم میداد برای اینکه مجبور بشه به خوندن، که اگه ادامه میداد میشد صاحب جواهر علمی، تا صاحب جواهر مالی بود و الان هم هست البته. و بعد در کنارش چقدر اهتمام داشت در تربیت فرزندانش. دو تا پسر داشت، اینا رو واقعا میگم توی قم شاید هیچ مسجدی نمیمون که ایشون در طول سال دوره نکنه. هر روز یه جا میرفت و بعدم با امام جماعت سلام علیک میکرد، میگه وای چند تا آیه از پسر من بپرس. بچه ها تشویق می شدن، بعدم میگفتش که من نمیخوام اینا مؤمن بشن، روحانی بشن، اینا مثل خود من خواهن اومد بازار، میخوام مسائل دینیشون رو یاد بگیرن. و الان هم همینه، هیچ کدومشون مؤمن مبلغ به اون صورت که حالا بخواد طلبه صرف بشه نیستن، اما حافظ قرآن هستند و علوم رائج حوزوی رو هم تا حالا مثلا نزدیک های اتمام سطح و اینا خوندن تا حد رسائل مکاسب و اینا. بعضی اینجوری هست، میگه اگه این نباشه کلا سرم میره. میگه من نمیخوام اینا حتما مؤمن بشن، نه اینا میخوان پس فردا بازاری بشن، اما بازاری متدین، بازاری که حلال حرامشو بلد باشه و بدونه چی کار میکنه. خیلی هم هزینه کرد براشون و برا خودش هم همینجور. علی کل مولا علی علیه السلام فرماید که علم بهتر از ماله، برای اینکه العلم یحرسک، علم تو رو حفظ میکنه، حراست میکنه، جلوی انحرافاتت رو میگیره، مانع از اینکه کلا سرت بره یا کلا سر کسی بگذری که در ظاهر فکر میکنی کلا سر کسی گذاشتی، ولی در واقع کسی که کلا سرش رفته باز خودتی. علم حفظ میکنه، اما نسبت به مال این چنین نیست. شما باید تمام ذهن و فکر و زندگیتون رو درگیر کنید که این مال یه وقتی خراب نشه. چه تدبیری بیندیشم که این فانی نشه، از بین نره، خراب نشه، دوز نبره. گاهی آرامشت از بین میره به خاطر افکاری که نسبت به اموالت داری. پس این یک فرج، علم تو رو حفظ میکنه، پاسدار و پاسبان توست، در حالی که نسبت به مال تو باید مراقبت بکنی، تو باید در خدمتش باشی. کدوم بهتره؟ آیا اینکه کسی تو رو حفظ بکنه یا کسی و چیزی که تو در مقام حفظ او بر بیای؟ و نکته دیگر اینه که فرمود و المال تنقصه النفقه، اما والعلم یزکو علی الانفاق. مال غیر از اون حقوق شرعیه که در واقع اونجا هم علم و اعتقادات و باورهای دینی باعث میشه انسان قدمی برداره که به نفعش باشه، در بقیه موارد مال وقتی میره میره دیگه، وقتی به دیگران میدی دیگه اونو نداری. اما در علم شما که تو این مسیر هستید میدونید هرچی بیشتر به دیگران بدی از نظر علمی، هرچی بیشتر مباحثه کنی، هرچی بیشتر تدریس کنی، هرچی بیشتر رو منبر به مردم بگی، همون مسائل برای خودت بیشتر ملکه میشه، بیشتر موندگارتر میشه، در ذهنت راسختر میشه. موفقترین ماها کسانی هستن که بیشترین مباحثه ها رو انجام میدن و بعد از گذراندن درس توفیق پیدا میکنن درس رو برای دیگران تدریس بکنن. پس علم هر چه به دیگران داده بشه، انفاق بشه، هر چی مورد مداقه، مذاکره و مباحثه قرار بگیره، رسوخ بیشتری پیدا میکنه و موندگارتر و محکمتر میشه. اما مال رو وقتی دادی رفت. نظام فهمید که المال تنقصه النفقه، بخشیدن به دیگران مال رو کم میکنه، ناقصش میکنه، نقصان ایجاد میکنه دارش. اما والعلم یزکو، رشد میکنه، بیشتر میشه. علم بیشتر میشه علل انفاق وقتی به دیگران بدی، وقتی با دیگران به اشتراک بگذاری. و آخرش هم و سنیع المال یزول به زواله، پرورده مال، مالندوز تا کی هست؟ تا کی دارای این ارج و قرب و احترام و موقعیت و شأن و جایگاهه؟ تا وقتی که اون ماله هست. اون مال بود لباس شیک می پوشید، ماشین آنچنانی سوار می شد، خانه آنچنانی داشت، تو محافل مجالس آنچنانی حضور پیدا می کرد، ولی مال رفت، یواش یواش این ماشین هم باید تبدیل بشه، اون خونه هم عوض میشه، لباس هم تغییر میکنه. یعنی که میفهمد سنی المال، سنی فعیل به معنای مفعوله، یعنی مصنوع المال، کسی که پرورده مال هست، ساخته پرداخته ماله، مال او رو به جایی رسونده، یزول به زواله. با از بین رفتن مال، اون سنی المال هم از بین میره. پس حواستمون باشه، اما سنی علم اینجوری نیست. یالا اینو امام علیه السلام نفرمودن چون مطلب روشنیه. شما هر جا برید علم رو که از شما نمیگیرن، که علمتون هست، ولو ممکنه در جایی قرار بگیرید که از علمتون و از عالم بودنتون به نحو شایسته استفاده نشه، اما اون جایگاه علمی شما هست. حتی اونایی که اعتنا نمی کنند، گاهی برعکس ممکنه حتی توهینم بکنند. چرا توهین می کنند؟ چون شرافت شما رو می دونند، چون باور به فضیلت علم و عالم دارند که متعرض شما می شن، ولی کاری به شما ندارن. خب اینا رو عرض کردم دیگه، اونم در واقع علمه. چون باور دینی دارد همراه با باورهای دینی اطاعت امر خدا رو میکنه. بذار اینا رو اشاره کردم که کلیت نمیخوایم بگیم، ماهیت رو داریم میگیم. خب از اینجا یا کمیل ابن زیادن، یا مثلا هم یا کمیل ابن زیادن، کمیل منادای مفرد معرفه است، مبنی بر علامت رفع میشه، و ابن زیاد هم که در واقع صفت تبعیت منادا از اون بحثایی است که در کتابهای ادبی خوندید دیگه. غالب اینه که چون محل منادا منصوبه، چون ادعو کمیلن بوده در واقع، ابن زیاد میشه و ابن مضاف و زیادی مضاف لیهش. یا حرف ندا کمیل منادا، منادایی که مفرد معرفه است لذا مبنی بر علامت رفع میشه، مذمومه. ابن صفت و مضاف، زیادن مضافون الیهشه. این هازه القلوب او ایتون، این جمله است، خودش جواب نداست، لذا از جمله جملاتی است که محل از اعراب نداره. ان از حروف مشبعتون بالفعل، هازهی اسم ان است، او ایتون خبر ان است. این القلوب الف لام دار بعد از اسم اشاره، نقشش چیه؟ میتونه صفت باشه، بدل باشه، عطف بیان باشه، سه احتمال درش هست. پس القلوب تابع هازهیه، هازهی مبنیه در محل نصبه، لذا اینو القلوبه خوندی، القلوبه تابعشه. نوع تبعیت گفتیم سه احتمال درش هست، صفت، بدل یا عطف بیان، یکی از اینا هر کدومو پسندیدی. عرض کردم سه احتمال درش هست، در صفت هم مشتق بودن غالبه، واجب نیست. فای تفصیل یه چیزی مجمل گفتید، بعد میخواید مفصلش کنید. عاطفه است البته، منتها برای تفصیل. فا عاطفه، خیرها او آها، خودش یه جمله است باز، خیرها مبتداست و مضاف، ها مضافون الیهشه، او آ مضافون الیه مذرم هم خبر و مضاف، او آ افعل تفضیله، وعی به معنای نگه داشتن، او آ یعنی نگه دارنده تر، اضافه شده به ها ضمیر، او آ که مضاف بوده، ها مضافون الیهشه. دوباره فا عاطفه، احفظ انی ما اقول لک، این جمله از فا عاطفه. احفظ فعل امر است و فاعل، انت درش مستقل به استتار واجب فاعلشه. انی جار و مجروره، این جار و مجرور متعلق به احفظ. ما یه موصوله است در محل نصب مفعول به احفظه، حفظ کن از من چیزی را. پس ما مفعول به موصوله است، احتیاج به صله داره. اقول لک صله است، جمله صله. پس این جمله صله است. اقولو فعل و فاعل، انا درش مستتر به استتار واجب. لک جار و مجروره متعلق به اقولو. پس احفظ انی ما اقول لک، حفظ کن از من آنچه را که به تو میگویم. بعد فهمت الناس ثلاثه، باز خودش یه جمله اسمیه است. الناس مبتدا، ثلاثتون خبر. باز چیزی رو مجمل گفته بعد تفصیلش میده. فا عاطفه تفصیلیه است. آلمون فبانیون، این صفت موصوفه، در واقع تفصیل اون ثلاثه است. بدل بعض میشه در نظر گرفت، یا بگید معطوف. پس عالم موصوف، ربانی صفتشه. ربانی هم که از جمله استثناءات در باب نسبت دیگه، وقتی چیزی رو به رب نسبت میدید میتونید بگید ربی، میتونید بگید ربانی که در باب نسبت خوندید. واب عاطفه متعلم معطوفه، عطف بر عالم. متعلمی که این صفت داره، چون نکره است جار مجرور بعد از اون میشه صفت. علا سبیل نجاتن، علا سبیل جار مجروره متعلق به عامل مقدر، صفت برای متعلم. بعد هم بقیهش هرچی میاد، حالا چند تا صفت رو میاریم تا فراز بعدی. علا سبیل، سبیل مضاف، نجاتن مضافون الیهشه. واو عاطفه دوباره عطف بر عالم یا متعلم، تعاطف به اصطلاح تعاطف، چند تا عطف متعاطفات بر هم عطف شده. میتونید آخری رو بر ما قبل خودش یا بر همون اولی همه رو عطف کنید، هر دو درسته. پس همج معطوف که این صفت دارن، رعا اون، اینم صفت، همج موصوفتون این صفتشه. حالا این رعا یعنی بی اختیار، نه خودش مفرده. اتباع کل نائقن، این یه صفت. یمیلون مع کل ریحن، این یه صفت. لم یستضیئوا بنور العلم، اینم یه صفت. این واو هم عاطفه است، اگر نبود دوباره اینم میشد یه صفت دیگه. اینم عطف بر صفته، در معنا صفت، منتها اصطلاحا دیگه صفت نخواهیم میگیم عطف. پس اتباع مضاف، کل مضاف الیه اول و خودش مضاف دوم، نائقن مضاف الیه دوم. اتباع صفت برای همج، صفت دوم. یمیلون باز فعل و فاعل، مع کل ریحن، مع ظرف است و مضاف، کل مضاف الیه اول مضاف دوم، ریحن مضاف الیه دوم. این ظرف متعلق به یمیلون و کل جمله بعد از نکره واقع شده، میشه صفت بعدی. اینم یه صفت برای همج، یمیلون مع کل ریح. لم یستضیئوا بنور العلم، اینم یه صفت دیگه است، خودش جمله است. لم یستضیئوا فعل جهد هست و فاعل، بنور جار و مجرور متعلق به لم یستضیئوا، نور مضاف، العلم مضاف الیهشه. این جمله هم یه صفت دیگه. واو عاطفه است، این جمله رو عطف کرده بر جمله قبلی. در واقع گفتم در معنا اینم خودش یه صفت دیگه ایه. لم یلجؤوا فعل جهد و فاعل، و فاعلشه. الى رکنن جار و مجرور متعلق به لم یلجأ، رکن موصوف و ثیقن صفتشه، پناه نبردن به استوانه و ستون محکمی. دوباره یا کمیل، حرف ندا و منادا. العلم خیر من المال، یه جمله اسمیه است، یعنی علم مبتدا است. خیرون خبره، من المال جار مجوم تعلق به خیره، چون خیر اسم تفضیل در واقع اخیر بوده، در سایه کثرت استعمال تغییر پیدا کرده و شده خیر. دوباره العلم یحرسک، العلم مبتدا است. یحرسو فعل و فاعل، کاف مفعول بهشه، فعل و فاعل و مفعول به، این جمله خبر مبتدا. و انت تحرس المال، اینم یه جمله دیگه، انت مبتدا، تحرس المال خبرشه. اونتا تحرس و انت در اسم مستتر فاعلش میشه فعل و فاعل، المال مفعول به، یه مبتدا و خبر. دوباره یه جمله اسمیه دیگه، المال تنقصه النفقه، المال مبتدا، تنقصه النفقه تو خبر، تنقصه فعل و مفعول به، النفقه تو فاعلشه. از جمله مواردی که میگفتید مفعول به باید بر فاعل مقدم بشه، اونجایی که مفعول ضمیر متصل و فاعل اسم ظاهر باشه، پس تنفقو فعل، النفقه تو فاعلشه، هم مفعول بهشه، فعل و مفعول به و فاعل خبر برای المال. و العلم یزکو، واو واو جمع نیست، الف نمیخواد بعدش. و العلم یزکو علی الانفاق، العلم دوباره مبتدا، یزکو علی الانفاق خبرشه. یزکو هو فاعلش، اشتباه نکنید، واو فاعلش نیست، این ناقص واویه، مثل ید او. پس زکا یزکو، یزکو میشه فعل و فاعل، که گفتم فاعلش هوای مستتره. علل انفاق جار و مجروره متعلق به یزکو، دوباره واو عاطفه، عطف بر قبل. سنیع المال، سنیع و مبتدا و مضاف، المال مضاف الی، یزول به زواله خبره، یزول فعل و فاعل هو فاعلشه، به زوالهی به زواله جار و مجرور متعلق به یزول، زوال مضاف، هاء ضمیر مضاف الی. این هم اجمالا اونچه که در محضر این کلمه قصیره و این حکمت ناب علوی امروز قرار گرفتیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.